خب
من این نکته از جلسه قبل مونده بگم، یه جورم پیوند دو جلسه هست، جلسه قبلی بسته میشه درچه باز میشه این جلسه. ببینید از مجموعه دو تا کمک میکنه که پراگماتیسم تو سنت فلسفه مختلف بازشناسی کنید، یه مقدار فکر روشن‌تری داشته باشید که اینا تو پکیج ایده‌های فلسفی کجا. یه اصطلاحی هست نچرالیزیشن، طبیعی سازی، که الان پروژه از پورم میدن اگه خواستید اپلای کنید. پروژه هایی که دنبال طبیعی سازی همه چیز هستن، از ذهن، زبان، اخلاق و غیره. این پروژه بود که تو تاریخ فلسفه خیلی سرکوب میشد به خاطر همون دیدگاه فیشینگی و شهودی و اینا که داشتن، ولی از قرن 19 که الان داریم در اون جنس اینا ظاهر شدن این پررنگ شد. تا الان که پارادایم اصلی توی فلسفه هستش دیدگاه های طبیعت گرا بشه، نچرالایزد، و حتی فلسفه هم به یک معنایی میخوان نچرالایزش کنن. نکاتی که تو جلسه قبل من گفتم اگه دقت کنین تک تک گام‌هاش در مسیر طبیعی‌سازی همه ابعاد فلسفه بود، از شما بگید زبان بگیرید، شناخت بگیرید و اینها، هم که شما بداهت رو کنار میذارید، امر پیشینی، امر ضروری، و همه چیز رو وابسته میکنید به طبیعی‌ترین هویت ممکن، آثار و لوازم و پیامدهایی که کاملا به نحو عینی و حتی آزمایشی قابل بررسی و پیمایش و دستکاری هست. یکی از نقاط افراطی میتونیم بگیم جریان طبیعی سازی. اینو شیفت بدید تو حوزه اخلاق، حوزه سیاست و غیره، در همه این لول‌ها. بنابراین پراگماتیسم اون اصولی که من به شما گفتم اینو به خاطر بسپرید، علیه یه جریان‌های کثیر فلسفی در تاریخ فلسفه طبیعی سازی است و یکی از چهره‌های ممتاز قرن 20 و 21 در فلسفه‌های طبیعی شده. برای اینکه مثل دکارت بگیم که الان دیدگاه واضح دارید متمایزن بشه، دیدگاه‌های غیر طبیعت‌گرا در فلسفه دو تا اسم ببرید چی هست؟ اینجوری متوجه میشه اینا دارن علیه کیا قیام میکنن. دو تا مثال بگید دیگه شما. برنامه تعریفی که گفتم از طبیعی سازی فلسفه، برنامه طبیعی سازی اندیشه، گفتم پراگماتیست ها برنامه چیزهایی که گفتم میشن جز پیش روحان و پیشتازان سنت طبیعی سازی، نترالایز فلسفی، فلسفه طبیعی شده. این ایده واضح متمایزش این بود که دوتا مثال من از بابا تاریخ فلسفه پرن همین رو تو جلسه که نداشتید هایدگر داشتید دیگه. هایدگر تو سنت ایدالیسم ها اوجه برای نقطه مقابل طبیعی سازی. هر جا ایدالیست دیدی دوستان، ایدالیسم سبک آلمانی ها تا ایدالیسم های اسلامی مثل مولا صدر، اینا نقطه مقابل طبیعی سازی. یعنی یا به یه ایده شهودی متأثر شدن یا یونیورسال یا ضروری، در حالی که طبیعت گرم هیچ کدوم از این اینها رو قائل نیستن، و یا علاوه هستی شناختی طبیعت گرا هستن یا معرفت شناختی، حالا معنا شناختی هم اضافه میکنم. یعنی کل هستی رو تقلیل میدن به نیچری در حوزه معرفت شناختی، هم بعضیشون ممکنه به حوزه نیچر چیزهای غیر طبیعی هم بذارن، ولی میگن در حوزه معرفت شناسی ما نچرالیستیم، کاری نداریم امور نان نچرال یا غیر طبیعی هستن. در لحاظ معرفتی ما برای روش‌های طبیعت گرایانه به معنی پراگماتیستش میشه چی؟ روش‌هایی که تن میدن به دستکاری عملی ما و من بتونم پیامد حرف شما رو تو عمل بسنجم. این روش معنی پراگماتیسم هم میتونیم بگیم یک کسی که لحاظ هستی شناختی نچرالیست باشه، معرفت شناختی نباشه و بالعکس ترکیبای مختلف. این ایده چیزی که مونده به طبیعی سازی. پدیدار شناسان هم که فنومنولوژیست هم که هایدگر جزشونه، اینا همه غیر طبیعت گرا هستن. این اصلا فونداسیون پدیدار شناسی که اتفاقا تو همین تایم تیبل چهره شاخصش هوسل هست که با جیمز هم رابطه داشته، کتاب اصول روانشناسی خونده به عنوان تقریر
اصول پدیده. فنومنولوژی هم جزء جریانی است که اتفاقا فنومنولوژی میخواد جلوی محدود، یعنی جلوی محدودیت دیدگاه طبیعت گرایانه بیسته. اتفاقا یکی از خوابی که از بداهن پرسیدم پدیدارشناسی حسین است که دوستان مفهوم اویدنس که شما مطرح کردید شهود، یعنی ما یه سری مفاهیمی داریم به خصوص در منطق ریاضیات شهودن کار در بدیه اینا تن به تحلیل های نچرالایز نمیدن. یه نکته برای این تقابل داشته باشه دو تیپ سنت هستش توی سنت فلسفه آنگلو ساکسون، انگلیسی زبان ها چه بریتیش ها چه امریکن ها، این قالبه. توی آلمان دیدگاه غیر طبیعت بینی قالب تر از اون نظر ترکیش. دوم هم تکمیل حرفم در مقابل در امتداد ایده چالش اونز سد چند تا نقل قول گفتن اکثر پراگماتیستان یه ایده شهودی که ارسطو اینو مطرح کرد صورتبندی کرد، فلسفه اسلام هم همه قائلن بهش، شهودی هم هست، ایده کاریسپاندنسی مطابقت در تعریف سد، ایده استاندارد سد هست. یعنی میگن سد گذاری یا باور این است که یک فکتی این بعد باشه تناظر داشته باشه. پیروی حرفایی که در مورد صدق زدم و مبانی پراگماتیسم رو قبول کنیم یه خط قرمز ندارم، قرمز کامل میکشن روی کاریستاندس. یعنی چون ایدهشون از ذهن کپی برداری از واقعیت نیست، بازنمایی است. دوستان ایده مطابقت فرق بر این است که برای ذهن یک چیزهایی در نظر میگیره که قرار است اینها مطابق با یه چیز بیرونی باشن، چون اونا به اون ساختار ذهنی بازنمودگرایانه قائل نیستن. و اینم بگم که به فکت ها به اون معنی کلاسیکش که شما مثلا به من بگید که میز قهوه است، این فکتیه که الان میبینید، به این معنی قائل نیست. این فکت ها ما ساختیم، ما این که به این برش خاص از واقعیت میگیم فکت، بنابراین به اون ایده مطابقت قائل نیستن. فکتی وجود نداره که من ذهنم رو با اون مطابق کنم، چون فکتور خود ما میسازیم. با این مطابقت کنار بره چی میشه؟ تأکید کنم با حرفای قبلی، ارگانیسم در طبیعت و در دل طبیعت شناوریم. و دوباره همون حرفا، ایده بدیلش بر مطابقت کوهیرنس انسجام. من دائم به هیچ فکت کلاسیک قائل نیستم، دائم به یک چیزهای باور دارم. معیار من برای صادق بودن روی شبکه باور، صادرم روی شبکه باورها، اصطلاح شبکه‌ای که گفتن استاندارد نتورک باورها، ما باور مجزان در پراگماتیسم هم داریم. صادق هم میشه بر روی شبکه‌ای از باورها. اگر یه باور تکی هم میگید که صادقه، فرق این است که اون شبکه رو برای صادق فرض گرفتید. یا تنها وظیفه ما کاریسپاندنس رفته کنار، حفظ انسجام درون شبکه باور هست. این دوتا مونده بود تکمیل. هر دو اینا رو برای گفتم که جمعش هم بریم معرفی فیلسوف روانشناسی که اینا رو قبول داره به یک معنی. من پسینی تقریر کردم یه جور.
فلسفه
قاره‌ای
مقابل
تبیین سازی، فلسفه همه قاره‌ای نه دیگه، قاره‌ای که اسم جغرافیاییه. پدیدارشناسان که قاره‌ای هستن اکثر، شما نگاه کنین هایدگر که چه خوندید میگم، بودن در جهان داره قشنگ یه ساختار معینی برای انسان در نظر میگیره، خیلی نچرال نیستش الان یه بدیل دیگه یه تعریفی از انسان مثلا ارائه بدن، این شناوریشو نمیتونه حفظ کنه. الان پوزیتیویستایی که خانم گفتم، ببخشید بین حرفتون، ابتدای قرن 20 ظاهر شدن، اکثر آلمانی بودن ولی پوزیتیو بودن. پوزیتیویستا یکی از چهره‌های بارز شاخه طبیعی گرای فلسفه. ببینید این تایم تیبلی که من صفحه اول گفتم برای خود منم جالب بود. ببینید از 1700 تا 1920 چقدر تغییرات رخ داد. اینو برای شما روانشناسا سلکت کردم، هایلایتاش برای خودم جالب بود.
اون فصل این کتاب که تاریخ روانشناسی فلسفه نوشته شده جالبه، خواستید براتون ارسال میکنم. ببینید این فصل تمام این چهره ها و کتابایی که اینجا علاوه بر تاریخ ثبت کرده و شبکه ارتباطیشون رو توضیح داده. اون هایلایت هایی که برای من جالب بود، مثلا دوره‌ای که 1850 داروین اون کتابش رو نوشته، وونتی که همه اینا ازش متاثرن، در آلمان اصول روانشناسیش رو نوشت، خود اون کتابی که مقاله معروف پرس 1875 به جلو، همون مقاله که ایده‌هاشو من عرضه کردم نوشته شده، تا میرسیم مثلا به خود کتاب جیمز که 1890 هست، حوصل پیداشناس هم که اسمشو آورده به خاطر ارتباطی که با جیمز داره. اینو بر این آوردم که بدونید یه تاریخ مهمی از ایده ها اینجا داره شکل میگیره. دوستان این نکته بگم، علاوه فلسفی هم کار که قرن 19 دو تا شاخصه اصلی داره از لحاظ فلسفی. قرن پیشرفتش میگن پروگرس، یعنی از لحاظ فلسفی داره مفهوم پروگرس رو صورت بندی میکنه، و لحاظ یکی دیگه مفهوم روش و علم هست. مفهوم کلمه ساینس هم یه فیلسوف بحث کرده. یعنی اصلا ما قبلش فلسفه طبیعی به معنی هم داشتیم، تقسیم میشد، یکی میرفت طبیعت فیزیکی رو، یکی علم و نفس میگفتن روانشناسی به اجای روانشناسی، به جای روانشناسی علم و نفس میگفتن. در قرن بیستم به خاطر انقلابای متکثری که رخ داد، اولین بار شاخه های مختلف علمی میخواستن جلوی فلسفه قد حرم کنن، به این معنی که خودشونو جدا کنن، مستقل کنن، بگن ما شأن مجزز از این فلسفه مدل کلاسیک فلسفهی که بیشتر مفهومیه. روانشناسی به عنوان علم، جامعه شناسی به عنوان علم، الفاش در قرن انسان شناسی هم اینطوره. یه علمی هم داریم برای ما تاریخ علم میخونیم، الان به علمه نیستش. جمجمه شناسی نمیدونم خوندید یا نه، خوندید؟ خیلی کیس استادی جالبه، یه علمیه که 300 عوض میخوام 30-40 سال کشش اومده، کشش در واقع از تولدش تا انقراضش. شما تحت چه عنوانی جمجمه شناسی خوندید؟
جمجمه شناسی مو
که
می‌بدن
مجرم‌ها رو
اسکلت جمجمه‌شون رو بعد حالات ذهنی ما این جزء کاراشون بود. حالات ذهنی ما رو با بخشی از جمجمه
گفتن هر کار کردی یک جایی از
اون رو احسن. اون نکته‌ای که گفتم که پراگماتیستا کمک می‌کنه خوب بفهمیم، یه علمی که الان نیست، الان دو سه تا کیس استادی تاریخ نگار علم مطرح کردن، میگن آقا چی شد که یه عده اون ویا، یه عده علاقه پیدا کردن حالات ذهنی رو به جمجمه ها رب بدن. هم دانشمند، هم اتفاقا با فکت ها و شواهد سر کار دارن. دو جناح رقیب و اون کیس استادیو میکاون. اون چیزی که من گفتم زیر این کف شناختی که تولید شد تحت اون جمجمه است، میرن زیر اون وی آدم ها و علاقه و انگیزه هاشون رو بیرون میکشن. حالا اینو گفتم دیگه، ریفلکتش کنید به خودتون. علمی که قائلیدم ممکنه یه زمانی متأثر این حوادث بشه. حالا اینم از این جهت بود که این شبکه ارتباط ها رو اگر علاقه داشت بخونید، همه اینا پیوند دارن با هم شکل روانشناسی، هم ظهور چهره به نام جیمز. نکته تکمیلی که خود جیمز اون کتاب 1200 صفحش که قطعا نمیخونید، سه فصلش رو من این فصل این جلسه به شما میگم اگه همت کنین، چون جیمز هم میدونین برادر کی بوده؟ نگید دیگه، ویلیام جیمز هم رمان نویس بوده دیگه. سبک نگارشش هم حالت مثل انگار رمان نویسه، کتاب علمی ها، یعنی قشنگ اینتروسپکت ها رو که درون بینی ها رو که تحلیل میکنه، یه کسی نشسته مثلا نور آفتاب اینو داره تحلیل میکنه. جالبه سه فصلش که من این جلسه میخوام یه موردش رو برید خود تکست رو بخون. بسیار من وارد جا سوالی نیست. پس اون چهار صفحهی که عکس جیمز هست روش برسیم، چند تا نکته رو بردم، یه آکلاینی در واقع ترسیم بشه از ایده اصلی جیمز در زمینه روانشناسی که بعدها یا همون زمان عنوان کارکردگرا گرفت. بعد اون آکلاینه رو تو دو سه بخشی که بیشتر لحاظ فلسفی
مانو خواهم داد بازش خواهم کرد. اولین نکته که الان تاریخ الان من نکته بگم، خب جیمز یه سفری به آلمان میره با همون جریان گونت و اینا تو آلمان آشنا میشه، میاد توی امریکا اولین کورسای روانشناسی رو تاریخش هم هست توی در واقع هاروارد 1968 برگزار که میگه حتی اسم لابراتور هم نمیتونه بشه، اولین لابراتور هم اونجا بنامینه هده. اینها دغدغه اصلی که پیگیرش بوده وونت روانشناس آلمانی میگیره، این برای ما مهمه در عطر سخن قبلیم، این که روانشناسی رو به خصوص با اینکه فلسفه خونده، روانشناسی رو به عنوان علم جدید مبتنی و اکسپریمنت تقریر کنه، نتایجش هم بگه. با تقریبا حالا اون زمانی که روانشناسی میخونده خیلی با ایده‌های پراگماتیستی چیز نبوده، ولی روح کلیش هم پراگماتیستی هست که اینو خواهم بود. اول نکته در مورد همونطوری که گفتم دغدغه، حالا موضوعش که تقریبا روشنه، اینا رو اولی فصل کتابی که پیشنهاد دیدم عنوانش هست The Methods and Snares of Psychology، روش ها و snares ندم بگیم تله دام های روانشناسی، خواهد اجرایی اینو باز کنه، گره های روانشناسی رو کلافش رو باز کنه. یه موضوع روانشناسی به عنوان یه علم طبیعی، اولا علم حیات ذهنیست، حالا اینا شما متخصصی من میخونم، متشکل از توصیف و تبیین حالات آگاهی کانشسنس، از جمله سنسیشن ها، حسیات ما، دیزایر ها، امیال، اموشن ها، عواطف، کاگنیشن ها، شناخت. جالب کاگنیشن اون زمان کلمش خیلی رسم نبوده بگم، ریزنینگ ها، دلیل های ما، دیسیژن ها، ولوشن ها، تصمیم ها و خواستاره. برای چی این برای ما فلسفه خونده و مهمه؟ این است که چون فلسفه دایه ارائه نظری در خیلی هم حوزه‌ها داره، در این فصل مهمش تلاش میکنه، میگم از زیر چتر گسترده فلسفه یه فضایی برای روانشناسی که میخواد اولین بار زبان باز کرده در مورد حیات روانی، غیر افلاطونی مثلا، غیر ارسطویی صحبت کنه یا غیر حالا دینی، تأکیدش به خاطر همین. نکته‌ای که اضافه میکنه این که میگه که ابژه پژوهش علمی، اینجا هم کلمه اینکویری اومده، ذهن تک تک افرادی است که ساکنین زمان و مکان هستن. اینم دوباره بار فلسفی داره لگد میزنه به فلاسفه که وقتی میخواستن ذهن رو تحلیل کنن یه نفس مجردی مثلا در نظر میگرفتن، یه قوایی در نظر میگرفتن به شکل انتزاعی. میگه من موضوعم و هدفم تحلیل و توصیف حالات آگاهی این موجود زمانی مکانی است. به قول کتاب معروف که الان نشه، ذهن در جهان طبیعی نچرال بود امتداد اون دیدگاه. اینو خب دوستان الانم من علیه نچرالیسته بگم، همین که الان جیمز میگه نسخه الانش هم قبول ندارم، ذهن رو در جهان طبیعی نمیخوام بپذیرم به جمع، از جمله فلسفه اسلامی که به دیدگاه جوهری نسبت به ذهن قائلم. عرضم به حضور شما این هم موضوعش. لحاظ روش نقطه موضوعش پردن، لحاظ روش هم توی همین فصل کتابی که خدمتون میتونم، خب میدونیم یکی از نقاط امتیازه کار جنس که اینم از وونت روانشناس میگیره، اونجا با یه تفسیری روش کارش میذاره اینتروسپکشن، تعریف دو جمله‌ای معروفش هم اکثر کتابا هست، لوکینگ اینتو صفحه یک دوستان دارم 55 اون وسط داشت، نگریستن به پسخان خودمون و ریپورت کردن اون چی که اونجا کشف میکنه. برای جنس ادامه میده، حالات آگاهی ما که قابل بررسی هم و مثل فکت های طبیعی هستن، یگانه اصول روانشناسی رو میسازن که قرار است با روش اینتروسپکشن درون بینی یا درون نگری. اینتروسپکشن چی میسازید؟ دارید؟ درون نگری؟ تعریف استانداردش همینه توی جیمز، looking انگلیسیش رو looking into our own minds and reporting what we there discover. این هست، این جمله‌ای که گفتم باب تبع هوسرل پدیدارشناس هست. اونجا میخواد دقیقاً پدیدارشناسی هوسرلی هم دقیقاً این است که برد اندرونه حیات ذهنی ما، پدیدارهای ذهنی ما رو تحلیل کنه. اختلافشون با جیمز دقیقاً سر این است که برای هوسرل پدیدارهای ما یه سری زواتی دارن، یه بداهتی دارن که اینجا در واقع مفقود هستش. منتها در مورد اینتروسپکشن نکته هست تبصره میخوره. خب ایدهش قبلش بوده در روانشناسان آلمانی از جمله بوند. تبصره‌ای که مهمه این دوستان در اکثر پراگماتیست ها هست، شاید به درد شما بخوره. پرس جیمز قائل بود که ببینید درون نگری یا روش های دیگه آزمایشی که اینها در واقع برگرفتن، حیات ذهنی ما رو به واحدهای گسسته مجزا از هم تبدیل میکنه، یا نگاه اتمی دارن، اصطلاح اتمی، یا دیسکریت گسسته، و یا یه رهیافت تقلیلی ریداکتیو. این هم به دردتون میخوره. دیدگاه های در واقع بدیلی ریداکتیو، اتمی، اون یکی چه گفتم؟ حالا گسسته دیسکری در این درمیان. این درسته تو خیلی از روی کرده، نه فقط در روانشناسی هستش، که وقتی میخوام معنا تو زبانم هم میخوام تحلیل کنم این رهیافتار رو میگن. تقلیل یعنی چی دوستان؟ این کلمه ریداکشن تو فلسفه معاصر مهمه. یعنی شما یه فونداسیونی بگیرید، اون واحدهای پیچیده‌تر رو ریداکت کنید به اون واحد اصلی. اوج اینو بگم، رفت داره فلسفه معاصر. اوج دیدگاه‌های طبیعت‌گرایانه تو فلسفه معاصر الان، فلسفه ذهن، فلسفه زبان و اینها، جریان سطح اون فیزیکالیزم. فیزیکالیزم اوج هم طبیعت‌گرایی همین دیدگاه تقلیل‌گرایانه هست. کل مجموعه دانش ما از جمله روانشناسی میخوان ببرن روی زبان فیزیک. حالا الان هم کنار اومدن بیولوژی، مهم نیست. قرار این شجره معرفت ما، علم ما، نه حالا حوزه‌های دیگه، تقلیل پیدا کنه، احاله بشه. کلمه احاله رو میگه به یک فونداسیونی که مبنای ریداکشن من هست، فیزیکالیزم، فیزیک گرایی. خب هم نکاتی که گفتم اینها در واقع در جیمز جرقه ایده مطرح شد، یا رهیافتی که الان بهش میگن طرفدارش هستن پراگماتیست ها، رهیافت کلگرایانه، رهیافت تقلیل گرایانه. ایده اصلی این است که شما نمیتونید حیات روانی ما رو، که جیمز اینو سعی میکنه با مثال های جالب همین تجربه های روزمره، من یه تجربه از گرما و زیبایی خورشید دارم، این تجربه من در یک دقیقه رخ دادن نمیتونه به واحدهای گسسته و اتمی هر چی میخواد باشه اونها تقلیلش بده. رهیافت درست این است که اون رو، اون تجربه خاص، حالا کشدار زمانی مکانی رو، من به یه رهیافت کلگرا ببینمش، به مثابه یه کلی ببینمش و پویاییشو بتونم کپچر کنم. رهیافت گسسته مثلا مثال افلاطون هست، میگه ماهی رو مثل که بزنی بکشیش، کشته یک ماهی رو بخوای تصویر سازی کنی، ماهی زنده رو نمیتونی با رهیافتای تقلیل گرایانه کپچرش کنی. رهیافت کل گرایانه دوستان پکیج تجربه رو به مثال یک کل در نظر میگیره و سعی میکنه اون رو توصیف کنه. پدیدارشناسان هم کلگرا هستن دوستان، اگه به دردتون بخوره، یعنی اتمی نگاه نمیکنن به قضايا، تجربه رو به اتم‌های مختلفی نمی‌شکنن، یا معتقد هستن این تجربه صرفاً فونداسیون فیزیکی داره. خود این تجربه به حساب یک کل رو من با یه نگاه پویا و هولیستی قراره توصیفش کنم. توصیف هم که طبق پراگماتیست بنا به پرسپکتیو میتونه غنی‌تر بشه، یعنی دست ما تو توصیف باز. آخرین نکته هم که آوتلاین سومیش، ببینید اینجا ایده فانکشنالیزم مطرح میشه بر مبنای دو نکته اول توی فصل کتابش. چیه بحث وقتی هدف ابجکتیوه این علم جدیدش مطرح میشه، یه پوزیشنی که تحت عنوان فانکشنالیزم مطرح شده، هرچند دیوی رو خیلی میچسبونن رسمن به خاطر مقاله معروفش که جلسه بعد از صحبت خواهیم که تحت این عنوان، ولی حقیقتا علاوه تاریخی خود جیمز مطرح میکنه. اما نکته قضیه این است که پیوند همون چیزی که جلسه قبل گفتن اینا خیلی وام داره جناب داروی و ایده های تکامل هستن، فانکشنالیزم رو اینا غیر رسمی از تکامل گرایی ها داروینی ها گرفتن. میدونیم داروینی ها یا دیدگاه تکاملی الان هم فانکشنالیست هستن. به چه معنا؟ یعنی همونطوری که تئوری تکامل داروین در واقع معتقد بود که فهم و توصیف ما به جای اینکه معطوف به ساختارا باشه به کارکرده هست. یعنی وقتی من یه استوری داستان تکاملی زیستی جالبی از این میدم که این اندامه چه کارکردی داشته در بقای این ارگانیسم ویژه که هر دو رو حفظ کردن، کل داستان رو گفتم، کارکرد گرایان روانشناختی اینو میگن روی همین حالات ذهنی ما پیاده کنید. تک تک حالات ذهنی ما مثلا خشم یا عواطف ما یا حتی باورهای ما، حالا برای ما فلاسفه باورهای ما هم نگاه تکاملی دارن. یه باور سفت و سختی که من دارم این دلیل تکاملی کارکردی داره، این باوره تونسته زیست من رو حفظ کنه، تونسته یه ارزش ادوانتیج مزیت تکاملی داشته با باورهای ما. اینا اگه بچسبونیم به حرفای قبلی ما، باورهای صادق طبق این تلقی تکاملی چی میشن؟ بچسبونیم به هم مجموع باور صادق من چی میشن؟
سه تا شما باور نشته باشیم حیاتون بهتر میشه.
آفرین. یا نه باورهای صادق چی میشن معادلش؟
انتباق.
نه انتباق که نداریم. آها انتباق من ادپتیشن. تطبیق داره سازش. خب نه مجموع باور صادق ما چی میشن؟ هم یه جمله شروع کنید. باورهایی که تونستن توی مچ کردن من ارگانیسم با طبیعت به حالا چیز من بقای من کمک کنن یا نیازهای منو برآورده کنن. مثلا اگه باور دارم فلان غذا سمی هست، دقت کنید باورم صادقه. چرا؟ چون اگر از اون در موقعیت آزمایشی قرار بگن که بخورم زیستم به خطر میفته. این دیدگاه فانکشنالیستی که معطوف به ذهن میکنن و آخرش چی هستش؟ بله ببینید بعد از اینکه جیمز اینو بگم و آتلاین هم تمام بشه، جیمز این دایره روانشناسیش رو مطرح کرد. اینجا هنوز با پراگماتیسم آشنا نشده، هرچند میگم روحش رو محفوظ داره در کتاب، 10 سالی هم رو اون کتابش کار کرد. بعد از طریق یکی از دوستانش تو هاروارد با این جناب پیرس آشنا میشه. اینا انجمن متافیزیکر کلاب هم میگفت، حالا عنوانش بینا کلوب متافیزیکی آشنا میشن. پیرس جرقه های همین اصل ماکسیمو اینا رو توی کافه نشسته بودن اینا مطرح میکنه. جیمز اینو دیگه برمیگیره و در کتاب های بعدیش ترکیبی ارائه میده از اصول پراگماتیسم و این مبانی عرضم به حضور شما روانشناسی. هر جمله در اون کتابی که من توصیه میکنم تنوع تجربه دینی، چون کتاب دیگه‌اش ترجمه نشده غیر این کتاب. مثلا این کتاب هم آقای رشیدیان خوب ترجمه کرده دیگه دوره. این مانیفست پراگماتیسم جیمز نوشته. دقیقا بعد از این دوره که اصول رو نوشته و بار فلسفی داره میده به حرفاش. دقیقا هم مثل هم کتاب دکارت، تعاملات دکارتی که کتاب روونی هست ولی یواش یواش زیر پای شما رو خالی میکنه. دکارت رو شما گام به گام بخونید ساده داره حرف بزنه، ولی آخر فیلم میفهمیم که این تمام شالوده رو ریخته و همین شالوده جدید. این هم همین علاوز جیمز بله ترجمه شما آقای رشیدیان که خب آشنا هست، این زمان هم حالا آشنا بودم با پدیدارشناسی خوب رسونده دغدغه‌های جیمز برنک. خب سوالی تا اینجا نیست؟ بحث های جلسه قبل هم فکر کنم چالشی تر بود، الان چالشی ترش میکنیم از همین بدیهی ها هم. خیلی ببینید یکی از این آوتلاین کلی از تاریخچه و اون رگه اصلی دیدگاه جیمز در روانشناسی. اما من یه منظر دیگه اینو غنی‌ترش کنم، بعد میرسم به تحلیل سه پدیده خاصی که مورد نظر جیمز بوده: مفهوم عادت، هبیت های ما، اینترست های ما، و حالا یه تحلیلی هم که از سرشت اندیشه در اون فصل معروفش داده، استریم آف ثات، جریان اندیشه، عرضه کنم. این چارچوبه کار ببینید. یکی از نکاتی که میگن وقتی میتونیم درک بهتری از دیدگاه روان کارکردگرایانه جیمز داشته باشیم که اونو در مقابل دو دیدگاه فلسفی بذاریم که مورد نظر جیمز و پراگماتیست ها هست، یعنی دوباره متمایزش کنیم. یکی دیدگاه های عقل‌گرایانه دکارتی، یکم تجربه گرایانه. چون هر دو میخواد عبور کنه، رشنالیزم دکارتی، تجربه گرایی، اینا حالا بریتیش هم بیشتر، امپریسیزم و رشنالیزم دکارتی، اینا بیشتر هیوم مد نظرشون پرسونه. چیزی که در واقع اینا مطرح میکنن اما مفسرانه، میگم وقتی روانشناسی کارکردگرای جیمز رو بهتر میفهمیم که بدونیم از هر دو اینها داره عبور میکنن. اگه خب تاریخ فلسفه خونده باشید، خب جریان عقل‌گرای دکارتی تلاش میکرد چیکار کنه؟ جلسه قبلی صحبت کنم، کل شناخت ما رو بر یک مبنای تردید ناپذیری که در دسترس سوژه خودآگاه هست بنا کنه. این پروژه دکارت بود. علیهش هیوم اینا اومدن مطرح کردن، هیوم از اون ور افتاد. و یه دیدگاه دیگه رو در مورد فلسفه و شیوه شناخت مطرح کرد. در واقع تجربه گران انگلیسی که خواهیم گفت این جیمز بخواد هر دو اینها عبور کنه، دیدشون چه دوستان؟ شناخت رو چجوری پایه‌گذاری میکنه؟ آره مثلا هیوم و اینا
یه سری
انتباهات
حسی
داریم
و
هرچی شناخت
داریم
مونده
از همون
انتباهات
حسی
هست. آره دیگه سازه کار. لب حرفشون اینه، برعکس عقل‌گرایان رشنالیست هایی مثل دکارت که ببینید یه مبنای یقینی میچینن، اما من میاندیشم دوباره فوندسیونه، از اون با روش دکارتی که ایده های واضح من متمایز بود، بقیه شناخت حتی فیزیک رو هم بازسازی میخوام بکنن دوستان، از میاندیشم من هستم. برخلافش تجربه گرایان از اون برمی افتن، میگن ما هیچگونه شناخت یقینی و بدیهی و شهودی که شما مد نظرتونه حتی به خودمون هم نداریم. هیوم تا حتی مفهوم خود رو هم این رو بس میده. ایدهشون هم اینه که ذهن یک لوح سفیده، بلنک سلیته، که تجربه های متعددی که ما از اندام های حسی مختلف درک میکنیم روی این لوح سفید می نویسن. یعنی اگه من هیچ گونه تجربه چیزی نداشته باشم، انتباهش که دریچه ورودی چیز هست بسته شده، شناختی هم نمیتونم تولید کنم. خب من داده های حسی از جهان میگیرم، انتباهات کلمه قشنگتر، ایمپرشن میشه تو ذهن من، مثل حالت تصویر مومه، اینجا تلقی مومم میره کنار دیگه. خود ذهن منم با یه سری مکانیسمایی در خود هیوم از جمله عرضم به حضور شما، مکانیسمایی مثل کمپریسن هم مقایسه کردن انتباهات هست، کلاسیفیکیشن و اسوسییشن، این مهمه، تداعی، این میشه مبنای کارشون برای روانشناسی تداعی گرا. یعنی خود هیوم معتقد بود که مثلا من مفهوم علیت رو چون دو تا رویداد رو مکرر و مکرر دیدن در پی هم میان، اینا رو اسوسییشن اینها اینقدر بالا بوده به مفهوم علیت میرسن. یعنی ردگیری تمام مفاهیم سطح بالای ما به همون شبکه انتباهات ما و پیوندهایی که ذهن خیلی محدود و ساختار محدود ما بین اینها برقرار میکنه با مقایسه کردن چی گفتم کلاسی طبقه بندی و اسوسییشن. مطالعه ذهنم تو روانشناسی تداعی گرایی، تجربه گرایی که مورد نظر در واقع هیوم اینا هست این است که من فرایندهای خاصی که اون ایده های حسی بسیط ساده رو به شناختهای کلی گروه بندی دسته بندی میکنه و مفاهیم انتزاعی مثل علیت، اعداد و غیره رو میسازه رو بتونم تو مطالعه ذهن اینو بازسازی کنم. چطور ذهن از اون انتباهات بسیط سطح اول میرسه مثلا مفهوم انتزاعی علیت، مفهوم مثلا مفهوم خود یا نفس هم در هیوم برید ببینید از همین انتباهات میگیره. یعنی میگه شما هرچی انتباهات رو دست میذارید فرو میرن، مفهوم نفس هم ندارید، هرچی حالت ذهنی رو بررسی میکنید میشکافید، پسش من کلمه به نام من مصداق نداره. منم یه جوری از همین مکانیسم های ذهن شما از انتباهات ساخته. این دیدگاه جالبیه. حالا این روانشناسانی که یواش یواش دارن میان این دیدگاه مقابل اینها رو مطرح کنن، به خصوص حالا تکلیف دکارتیا که براشون مشخصه، نه ما مبنای یقینی تردید ناپذیر داریم نه دسترسی ممتازتری نسبت به خودمون تا مثلا جهان خارج داشته باشیم. یه دوتا نقد قشنگتری هم مطرح میکنن. این نقد ها فضا رو باز میکنه برای یک گفتمان دیگه روانشناسی که اینجا جیمز روانشناسی کارکردگراش مطرح میکنه. اولا میگن که این نقدایی که همون زمان مطرح کرد کار کرده ذهن ما صرفا به همون کار تدایی اسوشیت کردن و ترکیب تعلیف و اینها خلاصه نمیشه. ذهن ما قدرت تجزیه و تفکیک داره و تمایز بخشی، بنابراین برخلاف تصور شما تجربه گرایان اینطور نیست که ما همیشه پایه کارمون انتباهات مجزا است بعد کل میسازیم. یه جاهایی کلها رو ما به صورت پکیجی درک میکنیم بعد سراغ اتفاقا تجزیه اونها میریم. دست اینو درست میگن، دست تجربه گرایی هیومیا در تحلیل کلها بسته است. یه موقعی واقعا ما به خصوص اگه درونبینی رو قوی پررنگش کنیم، ما همونطور که گفتم یه تجربه رو به شکل کلی تجربه میکنیم، لزوما حتی اگر ریفلکت هم کنیم درش نمیتونیم عناصر مجزای گسسته سازنده این رو در بیاریم. به شکل کلی تجربه کردیم، به شکل کلگرایانه باید تحلیلش کنیم. دومیش که مهمتره الان خیلی باب نمیدونم چیز تحت عنوان تئوری لیدن بودن مشاهدات و نظریه باری مشاهدات تو فلسفه این خیلی باب شنیدید؟ باب
این که هر مشاهده که میکنیم در پس چیز بدیم پیشفرز های نظری بدیم
نظری کردن تئوری لیدن هم خیلی بچه نظریه بار مشاهدات تقریبا این نقدار کتاب ادبیاتش برای زمان من بروزش کنم با این ایده بهتر میتونم بگم که برخلاف تئوری لیدن اینو کلمه رو به خاطر بسپاید یه 20 سال جریان فلسفه هم که پوزیتیویست ها مطرح کردن و این مفهوم رو نتایجش میچرخه. برخلاف دوستان هر تجربه گرا و کسی که همش کلمه اکسپریانس و داده حسی رو به کار میبره اینجا یقش رو بگیر برای حالا طرف ما. خب به چه معنا؟ به خصوص یقه پیا رادیکال ترین چهرهایی که اینو چی بهشون میگن؟ ساینتیزم علمگرا هستن، یعنی همه چیز میگی میگن که باید ردگیری بشه به یک مشاهده حسی. اینا حالا الان چیز که من کمک کنم علیه این استدلالم عقل فلسفی است. اینا برخلاف این جریان تجربه گرا میگن که شما واحد تجربتون رو هرچی میخواد به من بگید من با شما راه میرم. برای هیوم انتباه حسی از ایمپرشن های ما هست. هیوم خیلی قدرت داره فلسفه‌ش رو، یعنی میبره میگه اون بی‌واسطه در این تجربه ای که شما مثل سختی میترجمه کنید یعنی انتباهی است که من درکم. از این مثلا با چند تا انتباه دیگه مفهوم میسازم. این انتباهات خیلی در دستیه. یا ببرید روی مشاهدات پوزیتیویست ابزرویشن ها. فونداسیون علم و فلسفه علم برای پوزیتیویست ابزرویشن دیگه. دوباره به پوزیتیویست ها تو رنسو من میگفتم معیار علمی بودن، گفتم یه جا میبریم مشاهده بهشون شما. بعد که جریان بعدی اومد من هم آپدیت این حرف رو میزنم ربطش بدم و روش بسید این تئوری نظریه باری رو مطرح کرد از جمله جناب پوپر هستش که
در مدافعان هست. اینا میگن اصولا این که شما یک انتباه یا مشاهده یا هر واحد تحلیل که عرض کنید خام و دست اول بدون پیش‌فرض و برگرانی کنید ما ندارید طلاق هست. هر چیزی که شما بگید مخصوصا اگه صورت بندی زمانی کنید پشتش تئوری و فرضیه خوابیده. از جمله چی؟ خود آنجا من را یادم میاد دردتون شد مثال خود پوپر در کتابش مثلا همین میز قهوه‌ای است. دوباره دارم میگم ممکنه شما به جای میز یه واحد پایین تری ببرید، انتباهات قهوه‌ای هم ببرید روی کیفش رو میز بافتر ببرید. اصلا مهم بید این که به من دارید میگید که یک مشاهده خاصی من بیواسطه مثل یک دردی یک حسی رو در چنین چیزی اینا میگن نداره. چرا؟ این به دردتون میخوره با اون کلمه فکتی که به شما گفتم. یه فکت دیگه درست میز قهوه‌ای فکته. اینا میگن خوده این که جهان رو یه برش خاصی به نام میز دادید، یه اشیاء خاصی رو میز نامیدید، یه چیزهای خاصی هم در عالم قهوه‌ای نامیدید، بین طیف رنگ ها خود رنگ ها رو از چیزهای دیگه جدا کردید، هر دو اینها هم موضوع و محمول این جمله شما مبتنی برای یک سری مفروضات و پیشینه های نظری است. مفروضات یا ایده های تئوریک قبلی. حالا همین رو اینم نام اوکی هستید برای قبول دارید؟ یعنی هر مشاهده پشتش دست یک تئوری داره بازی میکنه. تئوری هم تئوری سری دانشمنده. یعنی دعوای اصلی میشه دعوای تئوریک. ما سر مشاهدات و شما دعوا نداریم. اگه این اوکی هست این آپدیت این حرف ایشون هست. نقدشون به روانشناسا نه به روانشناسیش کنید. روانشناسی مبتنی بر تجربه گرایی این هست که آقا شما وقتی دیگه هم میگید آقا یه انتباه حسی هست حیات روانی رو دارم بازسازی میکنم از اون ایده این هست دیگه. همون انتباهات حسی که شما میگید در کلافی از کلمات مفاهیم و مقولات تئوریک پیچیده شده که در واقع کار تحلیل این انتباه حسی ساده و بسیط رو دارن انجام میدن. و یه ضرب دیگه ای که پراگماتیست ها میدن خود این مفاهیم و مقولات هم با مقوله کنش گره خوردن. یعنی این مرد کلیه به روانشناسی تجربه گره از منظر کار کرده. میگه از طرفی شما مفاهیمه که باعث فرمیولیشنه یا آرتیکولیشن اون انتباه حسی پایه شده و نادیده دارید میگیری. در که اینطور نیست، در تک تک انتباهات ما این بک‌گراند خوابیده، اصطلاح بک‌گراند تاثیر نمیکنه. پراگماتیست‌ها میگن که شما به زمینه کنشی این اکشنی این که همونطور که گفتیم اینجا اکشنی میشه که تو شما تو هر انتباه حسی هم باید یه کاری انجام بدید. مثلا دستتون رو برای سختی این مفهوم اصل پراگماتیکو بیه سختی میز من باید برم به حالت وضعیت پراگماتیک خاصی مثلا اون فشاره رو اعمال کنم سختی کپچر بشه. نه زمینه کنشی خاص را نادیده گرفتی. بنابراین این دو تا دیدگار شما حالا حالت سلبی اینها نمیپذیرن. در مقابلش روانشناسی کارکردگرا یه پارادایم جدیدی داره وضع میکنه که نقطه اتکایش مفاهیم جدیدتر هست. از جمله حالا میدونی که خود جیمز مفاهیمش بیشتر باز بشه مفاهیم دینامیسمه. دینامیسم اصلا تجربه شما پویایی تجربه در نظر نمیگیرید در حالی که نقطه اتکا یوتیلیتی که از اول جلسه مطرح شد سودمندی سودمندی به معنی منفعت نه همون کار کرده کار کرده که سودی داره و همون ارگانیسم در نظر درست هم میگه. شما باز دیدگاه های هیومی لاکی و حتی میل که در همین قرن 19 هست ببینید رو هیچ کدوم از اینها دست بالا رو نداره. در حال که روانشناسی کارکردگرا که به خصوص بار پراگماتیستی داشته باشه، قراره در مقابل تکیه این نوع روانشناسی بر مفهوم انتباهات و این نوع روانشناسی بر که اتکا میکنه به معانی تردید ناپذیر و یقینی، اینها رو بولد کنه. همون زمانی که در واقع میل جیمز کارش رو انجام داد، یه مقاله مهمی نوشته شد، این اصول روانشناسی کارکردگرایی، اینو بگم شاید تو کتاب علمیتون نباشه، این صورت بندی فلسفی در قشنگم هست به دردتون. این سه تا فرض مبنای سه تا اصلی روانشناسی کارگرا رو با این مفروضات بنا نهاد. جیمز هم این سه تا مفهوم رو در واقع داره میگیره. یکی اینکه روانشناسی کارگرا سوال کمتر میپرسید یا اینا رو بلدید یا چالشی نیست. جلسه قبل که یقه ما رو زیاد گرفتید، باید همینگه فلسفه بخونید. علم خود ما ساینس خونده هستیم، ریاضی خونده، حقیقت دیگه، فلت دیگه، جهانش قبول دارید؟ مگه قبول دارید؟ تا نگاه فلسفی بهش نکنیم فلت بودنه در واقع محفوظ میمونم. نگاه فلسفی دست انداز داره دیگه، هر جمله من گفتم این خانوم و اون خانوم که رفت و اینا در واقع نقدی وارد شد. حالا سه تا اصل اساسی تو مقاله معروف، حالا خاصی اصل مقاله برای ازان و تشکیش آنجن نوشته، جیمز این مقاله رو خونده، این خیلی قشنگ مطرم روانشناسی کارکردگرا میگه روانشناسیه پی میذارم پی دیگه هیه کارکردگرا اف پی روانشناسی عملکردهای ذهنی است، اپریشن هست. در مقابل روانشناسی الیمنت ها عناصر مؤلف های ذهن، انگلیسیشو میگم شاید برای شما این مدلول خاصی، به جای تحلیل الیمنت ها عناصری که معتقد بودم حتی اونا گسستن اونها رو تحلیل میکنم، من میام روی اپریشن های ذهنی، بار فانکشنال بودید. و ادامه هم یه روانشناسی برخلاف روانشناسی ساختارگرای استراکچرال که با روانشناسی وات ها سر کار داره، سایکولوژی آف وات، روانشناسی ساختارگرا میگه کاری که روانشناسی کارکردگرا می افزاید به این سایکولوژی آف وای اند هاو است، یعنی از چرایی و چگونگی میپرسه. وزن اصلی هم حالا هر کی اینو نوشته نمیدونم تکامل خونده اون زمان یا نه، ولی دقیقا زده به هدف، چون این دیدگاه تکاملی قدرت نگاه داروین که به قول دنت مثل اسیدیه که همه چیزو داره میبله از جهت تبیینی، در همین شیفت است دوستان. اوات ها سرکار نداره، شما 5 تا 6 تا انگشت داشتید، آب آمدیس هم نداشته باشید، دوتا به توضیح بوده، یعنی برق دارش نداره. به خاطر این است که با چگونگی سر و کار داره. میگه که این آپاندیسی که الان منفعتی هم نداره یا 5 تا انگشت شما، بنا به یک استوری مجاب کننده من میگم چرا به این رسیده. حالا اینکه صرف تحلیل دیگه میخواد اضافه کنه جای دیگه است. بر مبنای این دو تا تفسیر اضافه میکنم. نکته اولش میگه ها رو ها و انوای رو من یا به هدف برمیگردونم، اصل دوم اینا میشه پرپس، یا به مبنای اصلیش علتش کوز. هر کدوم سه تا چیزی که گفتم یه شیفتی در روانشناسی حداقل از نقطه نظر فلسفی داره ایجاد میکنه، تاکید روی عملکردها، چرخش از پرسش وات ها به هاوای. این هم خودش دو بود داره، یکی این که به پرپس ها، یکی هم این که به علل روی کرد ها. پرپس منظورش چیه؟ تقریرش میشه اصل دوم، میشه روانشناسی کارکردگرا، روانشناسی یوتیلیتی های بیسیک آگاهیست، مفهوم یوتیلیتی که اینجا نوشته بودم اینجا درده. پس حالا میفهمیم که حتی اگر روانشناسی مثل جیمز توی حتی اون کتابش از پراگماتیسم صحبت نکرده، همین ها یه نفر رو میتونه پراگماتیسم بکنه به زاد که اون که میتونه تکاملیش بکنه. یه نکته جالب این که میگه خب ما دائم یه نیازهای ارگانیست داره در دل طبیعت داره سیر میکنه، کارکرد آگاهی، یوتیلیتی آگاهی در انطباق ارگانیسم و محیط این است که منو مهیا میکنه برای پاسخگویی به موقعیت‌های نابد بدی. خیلی جمله جالبه، دوباره نمیدونم از دستش در رفته، خیلی فلسفی. یکی از نشانه‌های آگاهی دوستان که الان تو هوش مصنوعی هم مطرحه این است که شما یه موجودی فارغ از این که هوش مصنوعی بدونید ساختار فیزیکالش چیه یا زامبی جلوی منه یا یه انسانه، من ساختار فیزیکیشو کار ندارم، از اون جهت میتونم عنوان آگاهی رو بهش نسبت بدم که قدرت انطباق با شرایط ناول رو داره. یعنی الان به من چالشی که ما با هوش مصنوعی داریم که نمیپذیریم هوش مصنوعی قدرت تفکر داره، اینم گاهی چالش این است که هوش مصنوعی که بهش زبانم یاد میدی، من الان یه کلمه بدی رو که به قول چامسکی اولین بار در طول تاریخ من دارم میسازمش که مثلا کله شما بوی قرمه سبزی میدن یا قانون نیوتن، اینو بتونه بفهمه. دیدگاهی که در واقع فلسفه مطرح میکنن میگن مخالف گوش مصنوعی هم که قدرت تفکر داره، میگن همینه که گوش مصنوعی این الان بحثم یه ذره فاصله میدازه، همین قدرت انطباق با موقعیت جدیدش محدوده یا از اساس نداره. موقعیت ناول هم مثلا به هوش مصنوعی حتی شعرم یاد داده، یه دفعه من شعر نو میگم اینو نمیتونه بفهم، موقعیت بعدی آگاهش تنظیم نشده. ولی در حال انسان آگاهی برای این واسطه بین من و ارگانیسم و طبیعت هست که یه یوتیلیتی به من میده برای انطباقم با شرایط جدید. بقیهشون دوشه چی سواره برای پراگماتیستا؟ هبیت های ما، ما این سری عادت کردیم، آگاهی دیگه با اینا سرکار، همون راه رفتن من که گفتم این الان به عادت تبدیل شده. پراگماتیست حالا اینا روانشناسان کار کرده میگن اینا دیگه آگاهی چون این روی دوش عادت اینا رو سوار کرده، من دیگه نیاز به فکر ندارم، زورم رو میبرم موقعیت های جدید. یکی از نقاط برجسته این حرف این است که شما زمانی در واقع روانشناسی کارگرده چه کار کرد که چهره اصلیش رو نشون میده که یه ارگانیسم در یه موقعیت جدید قرار بدید، ببینید آگاهیش چجوری میتونه به اون موقعیت جدید شکل پیدا کنه. اون یوتیلیتی که اونجا آگاهیه داره مثلا با یه حل مسئله اینو نشون میده یا با یک کلمه خاص اینو آگاهیه به شما پرد ارائه میده، میفهمید که اینو انطباق داده. اینجا روانشناسی کار کرده در توصیف اون کار کرده میتونه در واقع دغدغش توصیف اون مرحله است. و سومیش هم که در واقع دیدگاهیست که الان هم مورد پذیرش هست، برمیگرده به علت فرآیندهای ما که همونطور که گفته وونت اینو میگیره جیمز روانشناسی کارکردگرایی که همه حالات ذهنی ما رو یه فونداسیون فیزیکال که اینجا میشه چی؟ فیزیولوژیکال قائل. یعنی تو جیمز هم اول هم میگه تمام حالات روانی ما رو، من قبل میگم هرچند که بعدن از این سری حالات روانی صحبت میکنه ردگیریش به حالات عصبی سخته، این سه تا رو میگم سه اصلی که اون زمان حالا الان هم احتمالاً زیر مجموعه از اینها رو قائل هستن. روانشناسی کارکردگرا رو کارکردگرا میکنه و جیمز هم هر سه رو میگیره. حالا در جیمز ما شاید چند تا نکته بعدی هستیم بر مبانی که من خدمتتون گفتم. ما تا ساعت چند بعد خدمتتون بشم؟ نه خب ساعت چند قرار بود؟ جیمز زرش بمونه چی میشه؟
فردا.
یعنی میشه فردا؟
فرداست
آره حالا یا شیش و نیم در واقع تقویم کنیم یاره فردا ساعت چند؟
من
مثل این که برای
ما بیتیه کلاس همون آقای دو ساعت نو شروع میشه این حالا که این هستیم
ولی حالا هم خودتون سلام آره پس بعد این نیم ساعت جلسه اول و من دیوی هم میخوام حرون نشه ادامه جیمز رو من بر بگم بعد حالا دیوی مختصرتر چون یه سری مباحثون مشترک این نیم ساعت از جیمز میمونه بر فردا اگه الان فرصت داشتی میتونستم جمع کنم ولی بندازیم به فردا آگاهی رو خود آگاهی هم که ذاتی نداره دیگه حالت آگاهی ما داریم حتی بعدا چیز مقاله مهمی داره آیا آگاهی وجود داره خیلی مقالهش خونده شد درد این که داره میگه نه وجود نداره خود آگاهی تقسیم میکنه به حالات یه جورایی برد آفرین نوقات یکی نوقاتشون این است که اینا مثل بیسل دیگه ناخودآگاه جایگاهی نداره یا چیزهایی که به ظاهرم ناخودآگاه هست تم میده به تحلیلهای ما ظاهر
در واقع ناخودآگاه
فیزیولوژیمون حل میشه منحل میشه اصلا بند سه همه اینا معتقدن که حتی من میخواستم صحبت کنم عادتهای ما که خیلی اینا ما رو میدن تک تکشون فونداسیونه حالا ما موقع میگفتم فیزیولوژیک الان بگیم نوروبیولوژیک اصلا نکته قضیه است که الان هم با دوسته روان کار ما مشکل داریم است که الان بالاخره ناخودآگاه شما که رو هوا نیست که یا سابستراکچر نوروبیولوژیک داره یا نه با این رو تحلیل کن اگه داره که میفتید تو کمپ و برید سطح تحلیلتون رو
خب ناخودشون هم دو بودن دیگه خود رمکایی که داره این با فیزیولوژیک و
یه دفعه مخاطبه اینکه نه این کار بکنی شما کردیم آفر نارو آره خب اونه که لجاجت میکنن بر ببینید دلیلشون چیه میخوان نگره خیلی هم معتقدن که فقط میخوام چون این دستات روانکاوی جمع نشه یعنی تبدیل به این ایدئولوژی شد چون بالاخره میدونی فروید خودش دغدغه ساینتیفیک بودن داشت یعنی اینطور نمید بگیم که من مثل حوصل شما میتونید بگید یقش رو نگیرید بگه من در دقیقه ندارم به دارای حسی کار من رو میشم
حسن نباشیم حسن
نباشیم حسن نباشیم
حسن
حالا همین دیگه یعنی میگم ببینید دلیل طرف بر نگه داشته اون ساینسش چی هستش
حالا این طرف شما من این طرف باید توضیح رسید چه دیگه میتونیم اون رو حذف کنیم شما رو نمیتونیم این کار کنیم که هست دون زندگی روز نارد دلو زندگی میکنیم اینجا که
میخواد نه خواهد
شما یا از داره ایلفن دزدش کنیم باید توضیح بسید چرا نمونی
آخه ناخودآگاه که شما بالاخره گزارش میتونی ازش عرضه کنید دیگه وقتی گزارشی عرضه میکنید یعنی آرتیکولیتش کردید فراچنگش آوردید اینا میگم فراچنگ آورده یا میتونید علمی کنید یا نمیتونید
خسته نباشید
سلامت باشید